الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث طواف، جلسه 974، سه‌شنبه، مورخ 13/9/97.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سورة السوم طواف در صورتی است که محمول مغصوبی همراه انسان باشه، پول خمس نداده ای در جیب انسانه. مثال زدیم موبایل خمسشو نداده یا مغصوبه تو جیبش هست، ساعتی که خمسشو نداده دستش هست. خیلی هم اتفاق میفته، اونایی که با حج سر و کار دارن افراد یاد میان که آقا من یادم رفته بودی ساعتو، انگشترمو نمیدونم یادم رفته بود، عینکمو نمیدونم محاسبه کنم، چنین چنان، بالاخره حالا یا پول غیر مخمس تو جیبم بوده چه بکنم. خب دقت کردید که طبق نظری که ما انتخاب کردیم، وقتی ساتر مغصوب لباس مغصوب در طواف مشکلی برای طواف ایجاد نمی کرد، به طریق اولا محمول مغصوب هم مشکلی برای طواف ایجاد نمی کنه. بله، جمعی از آقایان دلیلی رو که در لباس مغصوب برای بطلان آوردند در محمول مغصوبم جاری میدانند. میگویند مشی که واجب است در طواف، همان مشی علت و سبب برای تصرف غاصبانه جدید در محمول میشه. وقتی راه میره موبایلم تو جیبش تکون میخوره، پولم تو جیبش ممکنه متحرک بشه، و اینا سبب میشه بر یک فعل که مشیه هم واجب منطبق بشه هم حرام منطبق بشه، و نمیشه معنون واحد دو حکم داشته باشه، هم حرمت و هم وجوب، جانب نهی مقدمه، آن وقت مثلا مشکل پیدا میکنه عمل. اون مشی و طواف دیگه امر نداره، لذا میگن باطله. خب ما توضیح دادیم نه در لباسی معنا قابل تصویره و نه در محموم. حالا اینجا هم عرض بکنم دوستان، خب هم دیشب تلفن میزدن بعضی مطالب رو میخوندن، امروز قبل از بحث از حرم که میامدیم مطالب مرحوم نائینی رو، مرحوم آقای حکیم رو در مستمسک، بعضی مطالب دیگر اعلام رو اشاره میکردن که بالاخره قسمی در استدلال و مشی ما با اونا موافق بودیم، قسمی نه، این مشی مشهور رو داشتن. بالاخره خوبه این تحقیقات دوستان هم بسیار خوبه، انشالله که باعث جرفندیشی بیشتر میشه. بفرمایید. بله.
ما بیاییم این شرط رو ملغا بکنیم، این اشکال نداره، ما عمل رو انجام میدید در این حالی که یقین دارید که قبول نمیشه.
اول خب بله، اولا ببینید، اولا روایاتی که میگفت شرط قبوله، دو تا روایت بود، هر دو ضعیف السند، سندا نمیشد بهش. لذا شما کلمات محققین رو هم ببینید، فقط تو کلمات سید صاحب عروه به عنوان مؤید به این روایات تمسک شده. من ندیدم علاما به بالی کسی به عنوان استدلال به این روایات تمسک کرده باشه. افرض نکته شرط قبوله، ما میتونیم، ما ملغا که نمیدونیم اوره، میگیم شرط قبوله، ولی میتونیم عملی که دلیل نداریم شرط صحته بگیم شرط صحته. مثلا ببینید، عرض کردم روایت داریم کسی که شرب خمر کنه تا 40 روز نمازش قبول نمیشه. اگر فقها میگوین شرط صحت نماز عدم شرب خمر نیست، یعنی اون روایت رو الغا کردن؟ روایت که الغا نکردن، میگن آه شرط قبوله، بله پذیرش، بله پله تکامل، بله اگه بخوای نباید مشروب بخوری، اما میتونن بگن اگه مشروب خورد دیگه تا 40 روز نماز نخونه چون لا قبوله. پس ببینید القا اون روایات نیست، اون روایات سر جای خودشه. یک دانق از حرام نباید کسی از غصب مصرف کنه، حق اهل بیت رو نباید کسی بخوره، یک لحظه‌ش هم که در حق او تساهل کنه معاقب فردای قیامه. اینا که سر جای خودشه، در اینا کسی تردیدی نداره، ولی ما میخوایم برهانن بگیم اگه با این لباس نماز خون، لباسش نمازش باطله، اگه طواف کرد طوافش باطله، شرط صحته. خب باید دلیل داشته باشیم. اجتماع امر و نهیه گفتیم نه کبرای کلیش درسته و نه صغرویان اینجا از باب اجتماع امر و نهیه. اجماع که اون جوره، روایات لا قبوله که اون جوره، خب به چه دلیل ما بگیم شرط صحته؟ اون وقتم لا قبوله بود. نه، نمیتونیم ما لا قبوله به معنای لا صحت معنا کنیم، الغا نمی کنیم روایت رو، میگیم آقا بله از روزی که تجهیز میکنی برای حج سعی کن یک دانق حرام تو اموالت نباشه، چون حج دون آثار حج رو نداره. ولی نمیتونیم بگیم که لا قبوله یعنی لا صحته، یعنی اگه حج رفتی با این وضعیت باید اعاده و قضا کنی. ما هم چه حرفی نمیتونیم بزنیم، چون لا قبوله غیر از لا صحته بحثاش هم شده. لذا هر کدوم جای خودش. خب بعضی از اعلام تو عبارتاشون خوندن، یکی از آقایون خوندن که ما به جهات دیگه چون مفاسد دیگر هست میگیم. یه حرف خیلی عجیبه. مفاسد دیگه یعنی چی؟ خب تصویر کنید مفاسد دیگر رو. یعنی چی مفاسد دیگری هست به خاطر اون مفاسد میگیم ساتر غصبی نباشه؟ مثلا مردم جرأت بر گناه پیدا میکنن، مثلا اینه مفسده دیگه. خب جای خودش آثار غصب رو توضیح بدید، بگید آقا غصب اینه نه تنها در نماز، نه تنها در اعمال عبادی، یک ذره غصب همچه آثار سویی داره، او رو اونجوری پیشگیری کنیم. نمیشه بگیم به خاطر این که مفاسد دیگری برش مترتب هست ما فتوا بدیم که این مسئله حرامه. خب اینم تزریق بر مردمه، مگه ما مجوز داریم تزریق کنیم بر مردم که؟ لذا مسئله شرعی اینه دیگه.
احرام کرد، احرام در نمیاد، یه دفعه بعدن مزهش عوض بشه، اون مزه بگی که باید به فتوای من عمل بشه اینا.
اوکی خب باشه، اینا باشه، مگه اینا مجوز میشه کسی باز بگوید به احتمال این که ممکنه فردا یه مرجعش عوض بشه او اونجوری بگوید اینجوری بشود، وقت میتونه صاحب نظر نظرش رو تغییر بده بگه منم بگم مثلا اینجوری. بله احتیاط علی کل حال حسن، این چیز خوبیه، احتیاط علی کل حال حسن، اما ما نمیتونیم، یعنی صاحب نظری که میخواد نظری بده نمیتونه به خاطر این مسائل که دست، چون گاهی احتیاط در ضد احتیاط اصلا، اینجور نیست که حالا بگیم همش یقتضی ذلک. من در نوشته های اصولی رو دیشب نگاه میکردم، یک جا دیدم صریحا به امام استناد دادم که حضرت امام اجماع رو خیلی در مسئله دخیل میدونن، نمیدونم از کجا، فرصتم نکردم نگاه کنم. حالا دوستان اگر کلمات حضرت امام رو در خلل فی الصلاة و جای دیگه نگاه کنن ببینیم آیا مستند احوت های وجوبی امام یا فتواشون بعضی جاها اجماع میتونه باشه. مثلا در ساتر اجماع داریم، در سایر البسه اجماع نداریم، مثلا مستند فتواشون اجماع باشه. ما در اون تطبیقات اصولی نگاه میکردم دیدم یک جا صریحا به امام نسبت دادیم که اجماع مثلا سبب شده که امام این نظر رو داشته باشه.
شاید دید شأن و جاجاه تواف که باید انقدر اهمیت داره که با لباس مخصوص.
خب اینا اینا همه استحسانه شیخنم. حالا شما که بله کارهای هنری و دقیق و یک کارهای اونجور یه استحسان ها خوبه بگید، ولی بالاخره استحسان این که آقا طواف خیلی شأنش بالاست، چون خیلی شأنش بالاست لباس غصبی نباشه، طواف خیلی شأنش بالاست لباس کثیف نباشه، طواف خیلی شأنش بالاست، اینا استحسانه دیگه، نمیشه به گردن شارع گذاشت. بالاخره اینا سخته واقعا، یعنی چنانچه اون طرفش مشکله این برش هم سخت آدم چیزی به گردن اشاره بگذاره، اینا هم بالاخره مشکل. خیلی خب، حالا مما ذکرنا زهره در صورت عمد و علم، وقتی مشکل نداشت در صورت جهل و نسیان و غفلت و اضطرار هم طواف در ساتر و لباس و محمول غصبی مشکلی نخواهد داشت. فقط اینجا دقت کنید، مشهور فقها اینجا در مقارنه بین صورت جهل و نسیان با صورت علم و عمد دوچار یک مشکله ای شده، که این مشکله را توضیح بدیم. من جانب فتوا میدم در صورت علم و عمد نماز و طواف در ساتر و لباس غصبی موجب بطلان است. من جانب فتوا میدن که در صورت نسیان غفلت و اضطراب، بعضی جهل رو هم اضافه میکنه، طواف در ساتر غصبی اشکال نداره، بعضی هاشون هم یه قید اضافه میکنن، مگر این که غاصب خودش باشه، که باز در صورت نسیان و جهل و اینا مشکله داره. این مبانی مشهور دوچار یه مشکله ایست که خودشون توجه دارن به این مشکله و میخوان حلش کنن. شما عبارت مناسک یکی از اعلام رو ببینید، اصل مسئله رو بخونیم، بعد اون توضیح مشکله رو بگیم. ایشون میفرماد این شرط، یعنی اشتراط اباحه ساتر، لباس، مثال میزنه حتی جوراب، کمربند، اینا نباید غصبی باشه، همش باید مباح باشه. میفرماد این شرط اختصاص به عالم عامد دارد. اگه کسی عالمن عامدن تو لباس غصبی، جوراب غصبی، کمربند غصبی تواف کرد، توافش باطله. بنابراین کسی که از روی جهل، فراموشی، غفلت یا اضطرار در لباس غصبی تواف کند، توافش صحیح است. همینجا یه مشکل تولید میشه که بعد توضیح میدیم اون مشکل رو. بعد اضافه میکنن مگر آن که خودش غاصب آن لباس باشد، که توافش در آن لباس بنابر احتیاط باطل است. مشکلی که بین صورت عمل و صورت جهل، اول مطلب رو توضیح بدیم بعد ببینیم چه راهی برای این حل مشکل پیدا می کنن. مشکل این است که من جانب یعنی اگه دیگری غاصب بود، این برداشت لباسی که میدونه دیگری غصب کرده پوشید، بعد فراموش کرد توش طواف کرد، اشکال نداره. یا عالمن آمده در صورت نسیان و جهل، میگن اگه خودش غاصب باشه بازم مثل صورت آمده، طوافش باطل. اما اگه غاصب کس دیگه باشه، این گرفته فراموش کرده درش طواف کرده، اشکال نداره. نه، ممکنه خودش قاصب نه، علم به غصب کافیه در بطلان، در این ملاک لازم نیست خودش قاصب باشه. من میدونم این لباس رو آقا خمسشو نداده، یقین دارم لباس خمسشو نداده، متعلق خمسم بوده، بگید خمسم به ذمه تعلق نمیگیره، اونم یه توضیح اشاره خواهیم کرد. من میدونم این آقا این لباس رو خمسشو نداده، بردارم این لباس رو بپوشم باش طواف نساء انجام بدم، میگم طواف باطله. نه، حالا توضیح میدیم که این خودش غاصب باشه اینجا رو شامل نمیشه دیگه. چرا این قیدو میگن بعد میگیم، حالا رو اون ذهنتون معطوف نکنید. فعلا بین صورت عمد و نسیان و جهل ببینیم مشکل چی پیش میاد. دقت کنید، من جانب مشهور میگن عالمن آمدن در ساتر غصبی اگه طواف کرد، طوافش باطله. چرا؟ تحلیلشون اینه، میگوین از طرفی اجتماع امر و نهی در معنون واحد ممکن نیست. این مشی هم امر داشته باشه هم نهی داشته باشه نمیشه. پس چگونه است؟ به حکم ادلهی، میگن جانب نهی مقدم است. نهی لا تغصب اطلاق ادله طواف و محدود میکنه. همه روایات طواف اینجوری میشه، طوف فی ساتر مباح، باید طواف کنی در ساتر مباح. لذا طواف یا نماز در ساتر غصبی مأمور به نیست. اگه نماز خوندی طواف کردی در ساتر غصبی، امتثال امر نکردی. خب این مبنای مشهور در صورت علم و عمد. حالا صورت جهل و نسیان، همین مشهور فتوا میدن در صورت جهل و نسیان طواف در ساتر غصبی درست، نماز در ساتر غصبی درست. خب مشکل این است طبق مقتضای ادله، جمع بین دلیل غصب که نهی بود و دلیل طواف و نماز، اقتضا می کرد که طواف و نماز در ساتر غصبی اصلا امر نداره، مأمور به نیست. مگه میشه آدم در حال نسیان، در حال جهل غیر مأمور به را انجام بده مجزی باشه؟ مگه معنا داری؟ نماز ظهر 4 رکعته، در ظهر امروز 3 رکعت نماز بلند خوندن به عنوان نماز مغرب مأمور به نیست. بگیم کسی فراموش کرد اول ظهر الله اکبر 3 رکعت نماز مغرب بلند خوند، بعد بگیم چون صورت جهل و نسیان بوده جای نماز ظهر رو میگیره. مگه غیر مأمور به در صورت نسیان و جهل میتونه جای مأمور به رو بگیره؟ دقت کنید، مشکل این است که ان مشهور توجه دارن. اگر میگید نماز و طواف در ساتر غصبی مأمور به نیست، لا تصور محدودش میکنه. ادله صلات نماز در ساتر مباح گفته، پس صلات در ساتر غصبی مأمور به نیست. چطور میگید اگه در حال نسیان، در حال جهل بودی نماز درسته، یه طواف درسته؟ خب اجتماع امر و نهی رو میگی دیگه، میگه امر و نهی فی معنون واحد قابل جمع نیست. شما آدم دقیقی دقت کنید، میگه اجتماع امر و نهی فی معنون واحد قابل جمع نیست. خب قابل جمع نبود، جانب نهی مقدمه، جانب نهی مقدم بود اطلاقات امر رو محدود میکنه. چن اطلاق سله نداریم، مأمور به ما مطلق الصلات نیست، مأمور به ما نماز در ساتر مباح. ادله رفت میاد چیکار میکنه؟ نهی رو بر میداره. حالا صبر کنید برسیم بر میداره یا نه. اگه اینقدر راحت بود که مشهور همین کلمه رو میگفتن تموم بود. اینقدر این در اون در میزنن اینجا مرحوم ناینی یه توجیه داره، میگیم چرا حرفتون جواب میدم، صبر کنید. محقق اصفهانی یه حرف داره، آی خوی این در و این در میزنن که مسئله رو درست کنن. بحث حدیث رفت نیست در صورت استرار و اینا، باز استرار ادله استرار رافع واقعیه. حالا صبر کنید، خیلی پیچش داره مسئله، به جایی میرسه اینجا که مثل آقای خویی میفرمان در صورت جهل تردیدی اصلا نمیتونه، در صورت جهل من قائل به اجزا نیستم، اجماعی هم که میگن درست نیست، لذا نتیجه فتوا میدن ایشون. کسی 20 سال توی خونه نشسته، اول احتمال میداده این خونه مثلا غصبی باشه یا وقفی باشه، به قاعده ید گفته انشالله درستم از حکم ظاهری جاری کرده، گفته انشالله خونه غصبی نیست وقفی نیست، 20 سال توی این خونه نماز خونده، ثم من کشف خونه غصبی بوده، میفرمان من قائل به اجزا نمیشم، باید تمامی 20 سال نمازاش اعاده کن. حالا پیچش داره مسئله، سب کنید توضیح میدم این نکتم که چرا حدیث رفت نمیتونه مشکل حل کنه روشن میکنه. بله، یک حرف شهید صد، یه مطلبی داره شهید صد تو مباحثش، ما جواب دادیم تو بحثای اصولی به تفصیل. ایشون میگه ما چیزی به عنوان لا تغصب نداریم. حالا اگه شما دیدید، اگه ندیدید، نکته خوبیه به ذهنتون اومده. ایشون میگه ما چیزی به عنوان لا تغصب نداریم اصلا. موارد جزئی است که از اینا، اینو ما توضیح دادیم تو بحثای اصول، مراجعه کنید چه آدم بودید نبودید، من توضیح دادم اونجا که نه، اتفاقا ادله‌ای داریم، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه غیره، اینا همه و ادله دیگری زمینه داریم چرا ما عنوان داریم لا تغصب. این از ادله استیاد میکنیم حرمت الغصب رو مطلقا، لذا جای این مطلبم نیست. نه اگه می بود باز مسئله خیلی راحت بود دیگه، اگه می بود مشکلی نداشت دیگه، شرط ذکری بود، همچی چیزی هم نیستش. حالا دقت کنید، لذا مشهور برای این که فرق بین این دو صورت رو تبیین کنن و صلات یا طواف در لباس مغصوب یا مکان مغصوب رو در صورت جهل و نسیان اجزایش رو اثبات کنن، یه بیان کلی دارن. وقت باز در شیوه اثبات این بیان با هم اختلاف دارن. میگوین ما قبول داریم در صورت جهل و نسیان صلات در ساتر مغصوب امر نداره، ولی احراز میکنیم این صلات و طواف دارای ملاک است ولو امر نداره. عمل را اگر با احراز انجام ملاک و تحقق ملاک انجام دادی، مأمور به ساقط است. همه جا لازم نیست امر داشته باشه، اگه احراز کردیم تحصیل ملاک رو، مطلب تمام. در بیان کیفیت این که چطور با عدم وجود امر احراز میکنیم ملاک رو و بعد میگیم وظیفه ساقط شده، چند تا بیان دارن. ما یکی دو تا بیانش اشاره میکنیم، مشکلش هم هست. بیان اول این است که آقایان میگویند خطابات شرعیه دو تا مدلول داره، یک مدلول مطابقی دوم مدلول التزامی، سل یجب الطواف، دو تا مدلول داره. یک مدلول انشاء وجوب عمل است که مدلول مطابقیه، نماز واجبه، طواف واجبه، انشاء کرده حکم تکلیفی رو. مدلول التزامی هم داره که طبیعت و صلات ملاک داره، مصلحت ملزمه داره، لذا امر تعلق به. بعد آقایان میگویند لا تغصب، که میاد با این سله درگیر میشه، مدلول مطابقی سله رو محدود میکنه، میگه نماز در ساتر غصبی متعلق وجوب نیست، یجب الصلاة فی ساتر مباح، لکن نسبت به مدلول التزامی سله که طبیعت و صلات ملاک داره، نسبت به این لا تغصب ساکته. نمیتونه بگه نماز در مکان غصبی دیگه ملاک نداره، این رو نمیگه. میگه به خاطر مزاحمت با غصب وجوبش برداشتم، ولی نسبت به مدلول التزامی دلالتی نداره، لذا نماز در ساتر غصبی در صورتی که جهل به غصب داره، فراموش کرده غصب رو، درست امر نداره، ولی این نماز ملاک داره. اگر این صلات مع الملاک رو انجام داد، چون جاهله، چون ناسیست، قصد غربت هم متمشی میشه. اگه عالم بود قصد غربت متمشی نمیشد. آقایون میگن نمیتونست در ساتر غصبی نماز به قصد غربت بخونه، ولی چون جاهله، چون ناسیست، قصد غربت ازش متمشی میشه، صلات هم ملاک داره، لذا نمازی رو خونده است که ملاک داره، قصد قربت هم ازش متمشی شده. چرا بگیم این نماز باطله؟ چرا بگیم این طواف باطله؟ این نگاه مرحوم آقای بروجردی است. میگن ملاک داره، میگن ملاک داره. شما برای چی در بحث آب وضو دارید قبل از زمان وجوب نماز؟ درسته؟ یقین دارید اگر این آب رو بریزید دور، آب برای وضو پیدا نمی کنید. چرا میگن باید حفظش کنید؟ هنوز که وجوب نمازی نیست که، تا ترشح کنه وجوبی از ذل مقدمه به مقدمه، از رای استیفای ملاک درست میکنه. میگن با این که الان امر نیست، ولی میدونید تفویت ملاک ملزم خواهی کرد، اونجا ملاک نداره. ولی اینجا آقایون میگن لا تغضب درگیر با مدلول مطابقی سله، به مدلول التزامیش چه کار داره؟ او که نمیتونه بگه مصلحت داره نماز در ساتر غصبی یا مصلحت نداره. میگن چون مزاحم شده با این من میگم انجامش نده، وجوبی نیست. اما ملاک رو که نمیگه مانعیت نه خیر، نه مانعیت قصد قربت قطعا در صورت جهل و نسیان میتونه متمشی میشه قصد قربت ازش، چون نمیدونه قصبیت مانع از آقای بروجردی میگن مانع از تمشی قصد قربت میشه. یعنی چون عمل مبعده من نمیتونم با عمل مبعد قصد قربت به مولا داشته باشم. وقتی نمیدونم، خدا خیرت بده، وقتی نمیدونم این قصبیه، فکر میکنم این عمل به تمام مقربه، چه اشکال داره قصد تقرب کنم؟ دقت کنید این بیان وافی به مقصود نیست و قابل قبول نیست به دو جهت، دو تا اشکال داره. اشکال اول این است که این بیان مبتنی بر این مبناست که مدلول التزامی در حدوث تابع مدلول مطابقی است، اما در بقا مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی نیست. که بعضی قائلن ما در اصول بحث کردیم، جمعی از محققین هم نظرشون همین است، مدلول التزامی در ثبوت و سقوط تابع مدلول مطابقی است. اگر در ساتر مغصوب طواف و نماز وجوب نداره، ملاک مدلول التزامی وجوبه. چطور میشه با سقوط مدلول مطابقی مدلول التزامی باقی باشه؟ وجوب نیست ولی ملاک هست. این معناش اینه مدلول مطابقی نیست، مدلول التزامی هست. این قابل قبول نیست. لذا این بیان وافیه به مقصود نمی باشه. اشکال دوم، حالا اشکال دوم دیگه بذارید فردا یکم دقیقم هست اشاره بکنیم، فردا و کم کم دیگه جمع بندی کنیم این بحث رو. بفرمایید. مخصص منفصل باشه چگاه میکنه؟ که هست، که قطعا منفصله. عجب. خب بهتر در حجیت، مگه در حجیت نباید باز مدلول التزامی عرض کنم که پیرو به مدلول مطابقی باشه؟ حجیت مدلول مطابقی ساقط شد، حجیت مدلول التزامی باقی میمونه. هل کلام بگی فرقی نمی کن. نه به عنوان تحصیل ملاک، همین، فقط تحصیل قرض.
وجوب که نداره قطعا،
وجوب نداره قطعا،
مستحب دیگه.
نه مستحبم نیست عمل زو ملاک رو شما انجام. شارع نمیتونه تشریع کنه در اینجا چون مانعیت غصب داره، نه استحباب نه چی. عمل زو ملاک رو بدون امر من انجام میدم، میگن مسقط وظیفه است. حرف های بروجرد
اونجا بحث اشکال ثبوتی اشکال اثباتی، اصل ثبوتیش رو قبول که میشه به جای
معمول. بعضی میگن بله، بعضی میگن میتونه مدلول مطابقی ساقط بشه، مدلول التزامی باقی بمونه. این ممکنه.